بخشای از این پادکست مطالبی داره که ممکنه به خاطر خشونتش شنیدنشون برای افراد زیر 14 سال مناسب نباشه.
هوای لندن سرد و بارونی بود وقتی اسکاتیانگ 52 ساله از پنجره طبقه 4 یه خونه سقوط کرد و جسدش دقایقی بعد در حالی که به طرز وحشتناکی توی میله‌های محافظ خونه فرو رفته بود توسط پلیس پیدا شد. یانگ زمانی میلیونر بود و واسه پولدارهای روسی کار می‌کرد. از روزی که بخش زیادی از ثروتش رو در یک معامله مرموز املاک در مسکو از دست داد، احساس می‌کرد هدف ترور یه تیم روسی قرار گرفته. وقتی پلیس بعد از حادثه وارد خونه شد بدون اینکه حتی از صحنه جرم انگشت نگاری کنه علت مرگ رو خودکشی اعلام کرد و به سرعت پرونده رو بست. Остаемся, я не стану злиться. Виноват и в этом ты и я. Утомленное солнце нежно с морем прощало. В этот час ты признала, что нет любви.
سلام، به پنجمین اپیزود پادکست میم خوش اومدید. تو فصل اول این پادکست شما به روایت مقاله‌ای گوش میدین که برنده ی نامزد نهایی جایزه پولیتسر در بخش روزنامه نگاری بوده. راجع به جایزه پولیتسر و اهمیتش تو اپیزود پیش درآمد مفصل صحبت کردیم. پرونده این قسمت اسمش هست از روسیه با خون و مجموعی از 7 مقاله است که تو فاصله زمانی جون 2017 تا مارس 2018 منتشر شده و جزو 3 نامزد نهایی بخش بهترین گزارش بین‌المللی سال 2018 بودند. این مقاله رو سایت خبری بازفید منتشر کرده. بازفید یه شرکت رسانه‌ای آمریکاییه که سال 2006 تأسیس شده و در زمینه اخبار و سرگرمی فعالیت می‌کنه. این پرونده در مورد 13 نفر از مخالفان ولادیمیر پوتینه که همه به شکل مرموزی تو انگلستان و آمریکا کشته شدند. تحقیقات 2 ساله گروه نویسنده این مقاله برای اولین بار ناگفته‌ای رو مطرح کرد که نشون میداد کرملین تونسته کشتن هدفمند مخالفاش رو به خارج از مرزهای روسیه گسترش بده. البته باید حواسمون باشه که این مجموعه مقاله با نگاه و زاویه دید غربی نوشته شدن و فقط گذشته زمانه که مشخص میکنه این مطالب تا چه اندازه به واقعیت نزدیکن. با این حال شنیدن این مجموعه ما رو تا حدی با سازوکار دستگاه اطلاعاتی و گروه های مافیایی و تبهکاری آشنا میکنه، اطلاعاتی هم بهمون میده راجع به فعالیت های اقتصادی زیرزمینی و همینطور سبک زندگی آدم های رده بالای این گروه ها که شاید تا حالا کمتر راجع بهشون شنیده باشیم. قبل از شروع این اپیزود بد نیست یه نکته کوچیکی رو اینجا بگم. تعداد شخصیت هایی که تو این چند قسمت باهاشون سر و کار داریم زیادن و ممکنه گاهی اوقات اسما تو ذهن نمونه. واسه همین یه گزارش تصویری از عکس‌ها و ارتباطات این آدما درست کردیم و گذاشتیم تو کانال تلگرام. یه توضیح مختصر هم راجع به هر کدومشون دادیم که توصیه میکنم اونجا عضو بشین و ببینید. شاید کمک کنه به بهتر دنبال کردن مسیر داستان و اتفاقاتی که قراره بیفته. این پرونده یه پادکست کلاً 3 قسمته که تو دوتای اول یعنی اپیزود 5 و 6 ماجرای یه حلقه 9 نفره از چند تا سرمایه‌دار و دوستای نزدیکشون رو تعریف می‌کنیم که یکی یکی بین سال‌های 2003 تا 2015 جونشون رو تو انگلیس از دست دادن. قسمت سوم هم در مورد 4 تا مرگ دیگه است که قربانیاش همگی فعالیت‌های در ارتباط با روسیه داشتن. من مهدی عباسی هستم و به همراه پردیس زرقامی قرار پرونده از روسیه با خون رو براتون روایت کنیم. با این توضیحاتی که دادم آماده ایم به قسمت اول این پرونده گوش بدیم.
над морем прощалась, в этот час и признала, что нет любви.
اسکات یان که راجبش شنیدیم بخشی از حلقه 9 نفره آدمایی بود که همشون به طرز مشکوکی در خاک انگلیس جونشون رو از دست دادن. اونم بعد از اینکه واسه خودشون دشمنای قدرتمندی در روسیه ساخته بودن. نفر اول این حلقه یه اولیگارش تبعیدی روس بود به اسم آقای بوریس برزوفسکی. اولیگارشا اگه خیلی ساده بخوایم توضیح بدیم، به اعضای یه طبقه ثروتمند و انحصارطلب گفته میشه که تو بعضی از حکومت‌ها به خاطر امکاناتی که دارن به مناصب بالا میرسن و ساختار قدرت رو در دست میگیرن. شواهد نشون میده یانگ بعد از درگیر شدن در پروژه مسکو و کار کردن برای برزوفسکی تو تیررس هدف از سرویس امنیتی روسیه و گروه‌های مافیا قرار گرفته بود. این پروژه مسکو که تو این پادکست زیاد راجبش میشنوید، مجموعه ای از یه معاملات املاک جنجالی تو روسیه بود که قرار بود با سرمایه اولیگارش‌ها انجام بشه. ولی کرملین مشکوک شد به پروژه و پای مقامات قضایی رو به داستان باز کرد. در ادامه بیشتر میشنویم راجع به این پروژه. پلیس انگلیس در حالی قتل تمام این 9 نفر رو غیر مشکوک اعلام کرد که نویسنده‌های این مقاله تونستن به مدارکی تاز پیدا کنن که نشون میده MI6 سازمان اطلاعاتی انگلیس از همتاهای آمریکاییش راجع به تک تک این پرونده‌ها تو موضوع احتمال ترور درخواست اطلاعات کرده بود. یه آشنایی مختصری پیدا بکنیم نسبت به این 9 نفری که تو این حلقه بودن و همشون جونشون رو از دست دادن. گفتیم بوریس برزوفسکی نفر اول این حلقه بود. جسدش در حالی که به وضوح تو حموم خونش در سال 2013 حلق‌آویز شده بود پیدا شد. پلیس اعلام کرد خودکشی کرده، ولی مامورای امنیتی آمریکا مشکوک به ترور بودن. اصلی ترین شریک تجاری برزوفسکی هم که یه سیاستمدار سرمایه‌دار گرجستانی به اسم بدری پاتارکاتسیشویلی بود، سال 2008 به علت سکته قلبی فوت کرد. همین اتفاق واسه دوست اینا افتاد. یوری گلوبیف که از اعضای هیئت مؤسس قول نفتی مشکلداری بود به اسم یوکوس و سال 2007 در لندن مرد. دوتا وکیل انگلیسی اعضای بعدی این حلقه هستند. استیفن ماس که سال 2003 در اثر سکته قلبی از دنیا رفت و استیفن کورتیس که یک سال بعد تو سانحه تصادف هلیکوپتر جونش رو از دست داد. سه تا از دوستای نزدیک و شریکای تجاری اسکات یانگ هم طی 4 سال خودکشی کردن و مردن. پول کاستل، رابی کرتیس و جانی الیشایف. داستان این حلقه مرگ یکی از ناخوشایندترین رویه‌های ژئوپلیتیک تو سال‌های اخیره که از ترور به عنوان ابزاری برای حذف فیزیکی مخالفاش تو سرتاسر دنیا استفاده می‌کرد. حساسیت‌های امنیتی هم به این قضیه در حالی شکل گرفت که نگرانی‌های بین‌المللی در خصوص دخالت روسیه تو غرب افزایش پیدا کرده بود. اخباری هم که از نزدیکی دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین شنیده می‌شد باعث نگرانی‌های بیشتر شده بود. 17 تا از افسرهای اطلاعاتی سابق و فعلی انگلیسی و آمریکایی به نویسنده‌های این گزارش گفتن طی 10 سال گذشته آدمکشای روسی تونستن خیلی آزادانه تو خاک بریتانیا مرتکب جنایت‌های مختلف بشن. این کم تحرکی و اهمال انگلیس در برابر این تحرکات 3 تا دلیل میتونه داشته باشه به نظر اینا: ناکارآمدی پلیس، ترس از مقابله به مثل روسیه و تمایل به محافظت از میلیاردها پوندی که هر سال از روسیه به بانک‌های انگلیسی سرریز میشن. این روزا ترزا می نخست وزیر فعلی انگلیس با سوالات زیادی روبرو شده که دولتش رو به مخفی‌کاری در ارتباط با ترورایی که روسیه در خاک انگلیس انجام داده متهم میکنن. دلیلش هم اینه که خانم می تو 6 سالی که به عنوان وزیر کشور مسئول مقابله با تهدیدات بر علیه امنیت ملی بود، از بودجه دستگاه‌های اجرای قانون 2.3 میلیارد پوند کم کرد و به عقیده خیلی از کارشناسای امنیتی این کارش به طرز محسوسی کارآمدی نیروی پلیس انگلیس رو پایین آورد. می شخصا با دخالتش تو پرونده لیتوینینکو باعث شد تحقیقات پرونده عقب بیفته. استدلالش هم برای این کار نیاز بریتانیا به حفظ روابط سیاسی با روسیه بود. لیتوینینکو یه جاسوس سابق کاگبه بود که با ماده رادیواکتیو پولونیوم مسمومش کردن و به قتل رسید. در ادامه پادکست راجع به لیتویننکو هم بیشتر خواهید شنید. مقامات ارشد آمریکایی هم داشتن با دقت روند این تحرکات رو بررسی می‌کردن، چون نگران گسترش این ترور به خاک آمریکا بودن. این نگرانی‌هاشون به خصوص بعد از مرگ عجیب بنیانگذار شبکه تلویزیونی راشا تودی، آقای میخائیل لسین، خیلی بیشتر هم شد. در مورد میخائیل لسین هم تو اپیزود آخر این مجموعه مفصل حرف می‌زنیم. آدمکشای روسی استاد انجام قتلایی هستن که قابل ردگیری نباشه. این نظر خیلی از کارشناسای امنیتی توی انگلیسه. اینا متخصصن تو اینکه صحنه جنایت رو طوری چیدمان کنن که علت مرگ خودکشی به نظر بیاد. حتی راههایی بلدن که با استفاده از یه سری داروها یا حتی تاکتیکای روانی قربانی‌ها رو وادار می‌کنن خودشون دست به خودکشی بزنن. تو دولت پوتین یه سری سازمانایی به وجود اومد که اساس شکل‌گیریشون تحقیقات روی مواد شیمیایی و بیولوژیکی برای ترور هدفمند بود. این مهارتشون باعث شد قتلایی که انجام شدن خیلی تمیز باشن و به راحتی نشه ردپایی از عواملش پیدا کرد. تو همچین وضعیتی پلیس و سرویس‌های امنیتی مدارک کمی دارن که پرونده رو به موضوع قتل تو دادگاه به جریان بندازن. پس براشون راحت‌تر اینه علت مرگ رو غیر مشکوک اعلام کنن تا از یه طرف وارد تنش تو روابطشون با روسیه نشن و از طرف دیگه افکار عمومی مردم خودشون رو هم روی این قضایا حساس نکنن. هم پلیس و هم سرویس‌های اطلاعاتی میگن ورود موج بزرگی از اولیگارشای روس به انگلیس همزمان شد با پوست‌اندازی و تحلیل رفتن سرویس‌های امنیت ملی که بعد از حملات 11 سپتامبر سازماندهی خوب و منسجمی پیدا کرده بودند. همین باعث شد لندن تبدیل بشه به بوته آزمایش سرویس مخفی روسیه و فعالیت‌های مافیاییش. بوریس برزوفسکی یه اولیگارش مشهور بود که رکن اصلی گروهی از روسای تبعیدی رو تشکیل میدادن که بعد از قدرت گرفتن پوتین در سال 2000 به انگلیس مهاجرت کردن. در اون زمان پوتین شروع کرده بود به سرکوب مخالفای سیاسیش تو روسیه، به خصوص مبارزه علیه طبقه اولیگارشایی که باهاش مخالفت میکردن. برزوفسکی اول جز متحدای پوتین بود، ولی بعد از سال 2000 تبدیل به یکی از مخالفای سرسختش شد و از ثروتش استفاده کرد تا یک کمپین اپوزیسیون بین‌المللی از لندن بر علیه پوتین راه بندازه. پوتین رو سوپرپولدارای روسیه خیلی تسلط داشت. به اونایی که همراهیش می‌کردن امکانات اقتصادی خوب می‌داد، اونایی که باهاش مشکل داشتن رو هم تضعیف می‌کرد. اما بعد از اینکه امپراتوری اقتصادی برزوفسکی در روسیه به وسیله پوتین نابود شد، اسکات یانگ، همون وکیل انگلیسی که این اپیزود رو با توصیف صحنه مرگش شروع کردیم، تبدیل شد به یکی از اعضای اصلی شبکه نزدیکان برزوفسکی که بهش کمک کردن از طریق شرکت‌های آفشور پولشویی کنه. شرکت آفشور یکی از انواع ساختارای شرکتیه که تو محدوده یک کشور خارجی ثبت میشه، در حالی که حوزه فعالیت و مدیرا و سهامدارش خارج از مرزهای کشور میزبان هستند. دلیل اینکه شرکت آفشور ثبت میشه اینه که متقاضی میتونه از مزایای قانونی که ممکنه تو کشور خودش وجود نداشته باشه استفاده کنه. مثلا صرفه‌جویی‌های قابل توجه مالیاتی یا حفظ سرمایه از پرونده‌های قضایی. کار دیگه این شبکه نمایندگی کردن معاملات برزوفسکی در لندن و خطرناکتر از اون در مسکو بود. نویسنده‌های این گزارش تونستن به 250 کارتون از مدارکی دست پیدا کنن که شامل جزئیات سری از معاملات تجاری مخاطره‌آمیزیه که یانگ به نمایندگی از برزوفسکی انجام داده بود. به جز اون نویسنده‌ها کلی فایل‌های بازیابی شده ی کامپیوتر، سابقه تماس‌ها و پیام‌های گوشی موبایل و چندین ساعت صدا و تصویر مخفیانه ضبط شده از یانگ رو هم بررسی کردند و از 150 نفر از افراد مرتبط مصاحبه گرفتند. این مدارک نشون میدن یانگ درگیر مجموعه‌ای از معاملات خطرناک مرتبط با برزوفسکی شده بود، از جمله پروژه مسکو. وظیفه‌ش هم این بود هر نوع ردپایی رو از برزوفسکی تو این پروژه مخفی نگه داره، چون مسلماً درگیر شدن اولیگارشای مغضوب حکومت باعث خشمگین شدن کرملین می شد. یان که حتی برای اینکه کسی بهش شک نکنه به لوف میزد که شریک تجاری روسش ارتباط نزدیکی با سرویس مخفی روسیه داره و به یکی از سرمایه گذارش گفته بود اینا تحت حفاظتن چون سیبیل شهردار وقت مسکو یوری لوشخوف رو حسابی چرب کردن. اما برنامه اونطوری که اینا میخواستن پیش نرفت و نقشه‌شون به هم خورد چون دادستان کل روسیه پروژه رو به فساد اقتصادی متهم کرد. مدارک نشون میدن در سالهای بعد از شکست پروژه جاسوسای FSB مشغول رصد کردن فعالیت‌های یان بودن. FSB یا FSB سرویس امنیت فدرال روسیه است که بعد از فروپاشی شوروی جایگزین کمیته امنیت کشور یا کاگبه شد. در حقیقت همون کاگبه است، فقط اسمش عوض شده. برگردیم به داستان خودمون. برزوفسکی و کلی از شرکای فوت شدهش با جنایت‌های سازماندهی شده توی روسیه هم در ارتباط بودن. همین قضیه کار رو برای سرویس‌های اطلاعاتی سخت کرده بود که بفهمن دستور قتل اینا رو دولت صادر کرده یا گروه‌های مافیایی یا هر دو. یک کارشناس تو حوزه فعالیت‌های بین‌المللی مافیای روسی میگه سرویس‌های اطلاعاتی روسیه با گروه‌های جنایی همکاری نزدیکی دارن. وقتی یه دستور از بالا میاد که فلان شخص باید بمیره، این سرویس‌های اطلاعاتی رو این قضیه کار می‌کنن که بهترین و مؤثرترین راه برای این کار چی می‌تونه باشه. میتونن مامورای دولتی رو بفرستن که با یه عملیات پیچیده و غیر قابل ردیابی قتل رو انجام بده یا ساده ترش اینه که یه سری تبهکار و آدم کش صدا کنن. مهمم نیست خیلی که کارشون تمیز باشه یا نه. بعد از اینکه اسکاتلند یارد تحقیقات در مورد مرگ اسکات یانگ رو متوقف کرد، آدمای دیگه ای موندن تا حقیقت رو متوجه بشن. دخترای یانگ، ساشا و اسکارلت اون موقع 20 و 22 ساله بودن. ساشا میگه به محض اینکه خبر رو شنیدیم فهمیدیم پدرمون به قتل رسیده. برای همین با یکی از دوستای نزدیک پدرشون به اسم جاناتان براون که یه تاجر موفق شیلات تو میامی بود تماس گرفتن تا کمک بگیرن ازش. برام پیشتر به درخواست یانگ میلیون‌ها دلار تو پروژه مسکو سرمایه‌گذاری کرده بود. برام به محض اینکه اخبارو شنید گفت اینم مثل اون قبلی‌ها به قتل رسوندن. این درموندگی برام باعث شد دوتا سوال بیاد تو ذهنش. اول اینکه قتل‌ها کار کی بوده و دوم اینکه آیا قرار نفر بعدی من باشم؟ برای همین با اولین پرواز خودش رو رسون لندن پیش ساشا و اسکارلت و با همدیگه یه عهدی گذاشتن. اگه قرار نیست پلیس دنبال پرونده رو بگیره، پس ما این کارو میکنیم. در همین حین میچل، همسر سابق یانگ هم مصمم شده بود از واقعیت داستان سر در بیاره. البته اینا در طی 8 سال گذشته خیلی با هم مشکل داشتن و درگیر یه پرونده سطح بالای طلاق بودن. اختلافشون سر 400 میلیون پوندی بود که میچل ادعا میکرد یانگ این مبلغ و زمانی که پروژه مسکو نابود شده به وسیله آفشور مخفی کرده. با این حال الان مطمئن بود که همسر سابقش به قتل رسیده و قاتلش با پولا فرار کرده. میشل یه لشکری از کاراگاه‌های خصوصی و متخصصای تحقیقات جنایی رو استخدام کرد تا حقیقت ماجرا رو بفهمه. چیزی که در ادامه میشنوید داستان حلقه ای از آدماییه که زندگیشون رو در ثروت، مخفیکاری و ترس گذروندن و سرنوشت همشونم مرگ بود.
اسکات یانگ داشت از روندن پرشش روی سنگریزه‌های قصر مجلل 200 هکتاریش در حومه لندن لذت می‌برد وقتی میچل زن اون زمانش دلش رو گرفت و سراسیمه گفت یه غریبه اومده تو هر کاری می‌کنه نمی‌تونه بیرونش کنه. از شوهرش پرسید آیا لازمه به پلیس زنگ بزنن؟ یانگ همه جای ساختمون و باغ‌های اطراف رو گشت تا مرد کت‌شلوار پوشی رو پیدا کنه که چشمای مشکی داشت و با جثه کوچیکش خیلی آروم روی صندلی راحتی لم داده بود. غریبه قرولند کنان رو به یان کرد و با یه لحجه غلیظ روسی گفت به خونه من خوش اومدی. بعد با انگشتش به قصر اشاره کرد و پرسید چقدر براش میخوای؟
یانگ به همه گفته بود این اولین باری بوده که بوریس برزوفسکی رو دیده. شاه بیت داستان اما این بود که یانگ نمیدونست یکی از ثروتمندترین سرمایه دارهای روسیه جلوش نشسته و با تندی ازش خواسته بود خونش رو ترک کنه. اما فقط به چند هفته زمان نیاز بود تا یانگ پیشنهاد غریبه میلیاردر رو قبول کنه و در ازای 21 میلیون پوند کلیدهای خونه رو تحویل برزوفسکی بده. اون زمان سال 2001 بود و برزوفسکی به تازگی بعد از درگیری با رئیس جمهور جدید روسیه ولادیمیر پوتین مجبور به ترک کشورش و پناهنده شدن به انگلیس شده بود. تو همسایگی خونه جدید برزوفسکی که پر بود از فواره و دریاچه و گوزنایی که اطراف پرسه می زدن، شریک تجاری و بهترین دوستش بدری پاتارکاتسیشویلی هم یه ویلای اشرافی خریده بود. این دو نفر را همه به اسم بوریس و بدری می شناختن و همیشه یه جفت جدا نشدنی بودن. برزوفسکی با اینکه کوتاه قد بود ولی جذبه بالایی داشت. پر حرف و خوش صحبت بود و همیشه دوست داشت راجع به سرزمین مادریش روسیه سخنرانی های پر احساس انجام بده. پاتارکاتسیشویلی نفر دوم این حلقه ولی برعکس بود. آروم، متین و مهربون مثل پدر بزرگا. علاقه زیادی به کلاهای پشمی داشت و انتهای سیبیل های سفیدش رو تاب می داد. اصالتاً گرجستانی بود و حتی در سال 2008 نامزد انتخابات ریاست جمهوری گرجستان هم شد. ولی فقط 7% آرا رو به دست آورد و رقابت رو به میخائیل ساکاشویلی باخت.
برای اسکات یانگ که توی خونه اجارهی تو اسکاتلند بزرگ شده بود و تو جوونیاش دندوناشو به خاطر کتککاری تو کلوبای داغون ساحلی شکسته بود، وارد شدن به حلقه میلیاردرهای تبعید شده ی روس مثل افتادن تو دنیایی از ثروت باور نکردنی و شگفت انگیز بود. ولی این ارتباط پر شده بود از خطر. بوریس و بدری دشمن ملت بودن و هر کدوم از نزدیکاشون هم دشمن به حساب می اومد. این دوتا اولیگارش، بوریس برزوفسکی و بدری پاتارکاتسیشویلی، تو دوره پسا کمونیسم روسیه یه امپراتوری اقتصادی بی‌نهایت بزرگ برای خودشون ساخته بودن. تونسته بودن به عنوان دوست صمیمی بوریس یلتسین، رئیس جمهور اسبق روسیه، مقدار زیادی از دارایی‌های دولت رو در قالب طرح‌های خصوصی سازی با قیمت بسیار پایینی بخرن. منابعی که این دو نفر تونستن تصاحب کنن غیر قابل باوره. به طور مشترک صاحب بخش بزرگی از رادیو تلویزیون و مطبوعات روسیه شدن، بخشی از سهام قول نفتی سیب نفت گیرشون اومد و خطوط هوایی ایر فلوت که اون زمان در اختیار دولت بود رو تصاحب کردن. برزوفسکی به عنوان یکی از آدمای رده بالای دولت یلتسین همیشه با افتخار خودش رو کسی معرفی میکرد که پوتین رو کشف کرده و به روسیه شناسوندتش. ولی وقتی دست پروردش قدرتش رو گسترش داد و مصمم شد مخالفاش رو سرکوب کنه، برزوفسکی همه امکانات مطبوعاتی و رادیو تلویزیونیش رو بسیج کرد که تا میتونن چهره پوتین رو مخدوش کنن. پوتین هم که حسابی عصبانی شده بود به طور علنی هشدار داد اولیگارشایی که بخوان از خط قرمز رد بشن با مشت محکمی از طرف دولت و ملت روبرو میشن. برزوفسکی چند روز بعد در حالی که داشت در سواحل گرون قیمت فرانسه آفتاب میگرفت، یه اخطاریه از دادستانی کل روسیه دریافت کرد که میگفت باید به اتهام کلاهبرداری و اختلاس در دادگاه حاضر بشه. بعد از اون روز دیگه هیچ وقت به مسکو برنگشت. Простую, пусть
пусть услышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет.
اسکات یانگ داستان پرداز ماهری بود و همیشه اینطور وانمود میکرد برای اولین بار برزوفسکی رو وقتی دیده که اومده بوده ویلاش رو بخره. ولی کارگاه‌های خصوصی فعالیت‌های یانگ رو در روسیه رصد کردند و متوجه شدن یانگ 2 سال قبل از این ماجرا، یعنی در سال 1999، آدمای برزوفسکی رو در روسیه ملاقات کرده بود. مدارکی که میچل همسر سابق یانگ به دادگاه طلاقشون ارائه داد نشون میدن شوهرش بعد از فرار برزوفسکی به بریتانیا، یعنی از سال 2000، مرتب از طرف این اولیگارش به مسکو رفت آمد میکرده. تو بخش امنیت اقتصادی FSB به این رفت آمدا شک کردن و از فوریه 2002 به طور رسمی فعالیت یانگ رو زیر نظر گرفتن. تماس‌ها شنود می‌شد و هر حرکتی که تو مسکو می‌کرد از دید مامورای امنیتی پنهون نمی‌موند. نتیجه تحقیقات تیم امنیتی FSB تهیه یک گزارش محرمانه بود که توش یانگ به عنوان یک کارچاق‌کن سطح بالا معرفی شده بود که داره برای اولیگارشا کار می‌کنه و تحت حمایت ویژه اینها قرار گرفته. بوریس و بدری همونطور که پیشتر گفتیم ثروتشون رو توی دوران شیر تو شیر بعد از سقوط کمونیسم شوروی به دست آورده بودن. ولی حالا برای منتقل کردن این ثروت به خارج از کشور 2 تا مشکل بزرگ داشتن. یکی محدودیت خروج پول از روسیه بود که اجازه نمیداد بیشتر از یه حد مشخص روبل از کشور بره بیرون. یکی هم قوانین سفت و سخت ضد پولشویی در غرب که فقط به سرمایه‌های اجازه ورود میداد که از منابع شفاف به دست اومده بود. تو این مقوله یانگ آدمی بود که میتونست کمک کنه. کلن سرش درد میکرد برای قاطی شدن با آدم های خطرناک. حتی به خاطر همین رویش هم بود که پولدار شده بود. کاروبارش هم از وقتی گرفت که با سردسته یه باند بدنام لندنی به اسم پاتریک آدامز آشنا شد که با برادرش یه سازمان جنایی خانوادگی تشکیل داده بودن. منابع پلیس میگن خانواده آدامز به ارتباط با مافیای روس مزنون هستن و گویا یانگ برای این گروه های جنایی پولشویی میکرده. از این طریق بود که یانگ کم کم به حلقه روسای مقیم لندن راه پیدا کرد و به یکی از مورد اعتماد ترین کارچاق کنای برزوفسکی تبدیل شد که بهش کمک میکرد پولهاش را از طریق خونه ها و ماشین های لوکس و گرون قیمت بشوره و با استفاده از آفشورای مات و پیچیده دارایی های برزوفسکی رو مخفی نگه میداشت. به تدریج اما یانگ داشت یه سیگنالایی میگرفت که بازی داره خطرناکتر از اون چیزی میشه که اول فکر میکرده. میچل میگه یه بار یه کسی رو دیده که گویا واسه MI6 کار میکرده. طرف بهش گفته شوهرت داره با یه سری آدمای خیلی خطرناک قاطی میشه که ممکنه ارتباط با اینا زندگیتون رو به خطر بندازه. برزوفسکی در سال 2003 از دولت تونی بلر، نخست وزیر وقت انگلیس، پناهندگی سیاسی دریافت کرد. دلیلی که بهش پناهندگی دادن این بود که جونش به خاطر تهدیدات سرویس‌های امنیتی روسیه در خطره. برای اینکه امنیتش رو حفظ کنن براش محافظ ضد ترور هم در نظر گرفتن. همون اوایل اسکاتلندیارد گزارش‌های دریافت کرد که آدمکشای روسی می‌خواستن برزوفسکی رو با یه خودنویس سمی مسموم کنن. 2 تا مأمور ارشد شاخه ضد ترور به نویسنده‌ها گفتن باید مرتب به برزوفسکی در مورد نقشه‌هایی که برای ترورش تو خاک بریتانیا ریخته می‌شد هشدار می‌دادن. یکی از مامورا میگه من از حداقل 15 تا جلسه اضطراری که در خصوص امنیت برزوفسکی تو سازمان برگزار شد خبر دارم. موضوع 3 تاشون هم بود نقشه جدی برای ارتکاب ترور. علاقه شدید برزوفسکی به خانمای جوون به سرویس‌های اطلاعاتی اجازه میداد بتونن خیلی راحت از این طریق براش تله بذارن. از اون طرف وابستگی سنگینش به ویاگرا هم باعث شده بود سیستم ایمنی بدنش نسبت به مسمومیت آسیب پذیر بشه. حداقل 5 بار موقعیتایی پیش اومد که از برزوفسکی خواسته شد کشور رو ترک کنه چون شواهد کافی موجود بود که ممکنه تو لندن ترور بشه. حالا برگردیم دوباره یکم راجع به یانگ بشنویم. تو این مدت ثروت یانگ هم به سرعت افزایش پیدا کرده بود و تخمین زده میشد تا سال 2002 ارزش دارایی‌هاش به 280 میلیون پوند میرسید. تبدیل شده بود به یه بازیگر خیلی مهم تو حوزه املاک و مستغلات انگلیس و با سرمایه‌دارای کله گنده و رده بالا معاشرت می‌کرد. یه بار یکی از همین دوستای پولدارش تو لندن دعوتش کرد به یه مهمونی به اسم شام پسرها که بیل کلینتون هم مهمون ویژه اون شبشون بود. خیلی هم با سلبریتی ها وقت میگذروند. از جمله فارل ویلیامز، خواننده مشهور آمریکایی که حتما آهنگ هپیش رو همتون شنیدید.
خانواده یانگ در این زمان بیشتر وقتشون رو در میامی میگذروندن. یانگ اونجا یه ملک ساحلی بزرگ خریده بود و از همین طریق بود که جاناتان براون، تاجر شیلات در میامی که ماهی سالمون دودی خرید و فروش میکرد، رو ملاقات کرد و بنای دوستیشون شکل گرفت. مدت کمی از آشناییشون گذشته بود که یانگ براون رو دعوت کرد که با جت خصوصیش بره لندن. براش توی یه هتل 5 ستاره اتاق گرفت و شب رو توی یه کلوب شبانه خیلی معروف که پاتوق مورد علاقه پرنس ویلیام هم بود تا صبح به پارتی کردن گذروندن. اون شب یانگ 5000 پوند خرج کوکائین و شامپاین هایی کرد که تکونشون میداد و میریخ روی جمعیت. دیگه رابطه این دو نفر اونقدر صمیمی شده بود که یانگ براون رو وارد دار و دسته برزوفسکی بکنه. برای براون این لحظه ای بود که راجبش همیشه میگفت: بدون اینکه خودم متوجه باشم وارد ورطه‌ای شدم که تا آخر عمر سایه ترس رو وارد زندگیم کرد. اعتماد بی حد و حصر برزوفسکی به یانگ باعث تعجب همه شده بود. هر بار که برزوفسکی به مشکل برمیخورد اول از همه از یانگ کمک میخواست. یکی از روزهای وسط آگوست که یانگ و براون داشتن تو سواحل نزدیک خونشون در میامی آفتاب میگرفتن، برزوفسکی بهشون زنگ زد و با صدای آشفته از پشت تلفن به یانگ گفت: زودتر خودتو برسون لندن. شبح عشق گم شده.
شبح عشق اسم یک ماشین رولز رویز 500,000 پوندی بود که چیزی از یک اثر هنری کم نداشت و فقط میشد توی موزه ها مشابهش رو پیدا کرد. یانگ این ماشین رو از طریق یکی از شرکت های آفشور برای برزوفسکی خریده بود. برزوفسکی هم هدیهش کرده بود به دوست دختر 18 سالش. حالا دختر خبر داده بود ماشین ناپدید شده. یانگ با واسطه کسایی رو میشناخت که میدونستن ماشین رو کجا میشه پیدا کرد. و در کمال ناباوری همین اتفاق هم افتاد و یانگ تونست شبح عشق رو پیدا کنه و برگردونه به برزوفسکی.
بوریس برزوفسکی با اینکه میدونست داره با دم شیر بازی میکنه، ولی باز هم دست از انتقاد و مبارزه با دولت پوتین بر نمی داشت و از تمام امکانات رسانه‌ایش استفاده میکرد تا چهره دولت رو تخریب کنه. همزمان از مخالفای پوتین تو سرتاسر دنیا هم حمایت میکرد. 30 میلیون دلار تو سال 2005 کمک کرد به جنبش‌هایی تو اوکراین که به انقلاب نارنجی منجر شدند. نتیجه‌اش این بود که دولت مستقر در کیف که طرفدار کرملین بود سرنگون شد و نفوذ پوتین تو اوکراین کاهش پیدا کرد. گاهی هم برزوفسکی تو سیاست‌های گرجستان و بلاروس مداخله می‌کرد. تو تمام این ماجراجویی‌ها یانگ پشت برزوفسکی ایستاده بود و کاراشو سازماندهی می‌کرد. ثروت میلیارد دلاری برزوفسکی یانگ رو اونقدر کور کرده بود که نمیتونست خطر رو ببینه. آدمایی مثل یانگ و براون تو بهترین حالت میتونستن میلیونی پول در بیارن. 10 میلیون، 20 میلیون، 30 میلیون، این ارقامی بود که باهاش سر و کار داشتن، ولی نمیتونستن برن سمت میلیارد. میلیارد فقط وقتی میومد که سر و کله امثال برزوفسکی پیدا میشد. ولی اومدن برزوفسکی مثل سرطان بود. سرطان هم آخرش میتونه شما رو بکشه. اولین بار که براون اسم پروژه مسکو رو از دهن یانگ شنید، یه صبح مطبوع پاییزی بود و این دوتا داشتن می رفتن فرودگاه که از میامی به سمت لندن پرواز کنن. یانگ به نظر خودش بهترین زمین در قلب مسکو رو خریده بود و قرار بود اونجا یه مجموعه تجاری لوکس بسازه. پیشبینی میکرد پروژه صدها میلیون دلار برگشت سرمایه داشته باشه و داشت اولین برش از این کیک شیرین رو به دوستش تعارف میکرد. شرط وارد شدن براون به پروژه این بود که دو تا راز بزرگ رو پیش خودش مخفی نگه داره. یک اینکه برزوفسکی 6 میلیون دلار آورده تو پروژه ولی همه چی به اسم یانگ داره انجام میشه. چون طبیعتاً به دلایل سیاسی برزوفسکی حق سرمایه گذاری تو پروژه‌های داخل روسیه رو نداشت. و دوم هم اینکه یانگ حمایت شهردار مسکو رو برای پیش بردن پروژه خریده. آقای یوری لوشخوف شهردار مسکو یکی از سیاستمدارای مطرح روسیه بود و از متحدان کلیدی کرملین. ایشون با یکی از ثروتمندترین زنان روسیه هم ازدواج کرده بود که دارایی شخصیش بیشتر از 1 میلیارد یورو تخمین زده میشد. یک گزارش محرمانه که دیپلمات‌های آمریکایی تهیه کردن افشا میکرد لوشخوف با گرفتن رشوه از پروژه‌های ساختمانی بزرگ تو مسکو از قدرت سیاسیش سوء استفاده میکنه. این تحلیلگرای آمریکایی شبکه تبهکاری در مسکو رو تو این گزارش در 300 طبقه بندی کرده. تو بالاترین سطح کسایی مثل لوشخوف قرار میگیرن. لایه دوم FSB و پایین‌ترین طبقه هم تبهکارهای معمولی و خرده‌پا هستن. هر کسی که میخواد تو مسکو یه بیزینسی راه بندازه باید حمایت یکی از این سه تا گروه رو بخره. تو زبون محلی خودشون بهش میگن حفاظت کریشا. معنی لغوی این کلمه هم هست سقف، مثل سقف خونه. اگرم کسی پیدا بشه که بخواد از حفاظت کریشا صرف نظر کنه و سهم این گروه ها رو نده، فوراً میزننش زمین. خود لوشخوف البته درگیر شدن در فساد رو تکذیب کرد و در نامه‌ای که وکلاش برای نویسنده‌های این مقاله فرستادن تصریح کردن ایشون هیچ وقت یانگ رو ملاقات نکرده، در پروژه مسکو درگیر نبوده و هرگز پیشنهادی در خصوص ارائه محافظت قبول نکرد. پروژه مسکو یه سرمایه‌گذاری مشترک یا جوینت ونچر بود بین یانگ و روسلان فامیشوف. فامیشوف یه سرمایه‌دار خوش‌برخورد روس بود که قبلاً برای اولیگارش‌های تبعیدیمون یعنی بوریس و بدری هم در مسکو و هم در لندن کار می‌کرد. پدر فامیشوف یه جنرال بازنشسته کاگبه بود و یانگ از همین قضیه بهره برداری می‌کرد و به سرمایه‌گذاراش می‌گفت نهادهای نظامی و امنیتی روسیه تو پروژه زینف هستن. و این قضیه امنیت سرمایه ها رو تأمین میکنه. خود فامیشوف ولی هر نوع معاملهی با شهردار یا ارتباطی با سرویس های امنیتی رو تکذیب میکرد و میگفت من هیچ وقت سمت حفاظت کریشا نرفتم، با هیچ کس زد و بند نکردم و هرگز هم رشوه ندادم. تو مصاحبه‌ای هم که با نویسنده این مقاله کرد اصرار داشت که پروژه مسکو تمیزترین معامله‌ایه که شما میتونید تو تاریخ روسیه ببینید. خیلی قاطعانه هم هر نوع ارتباط برزوفسکی با این پروژه رو تکذیب میکرد. بعد از اینکه نویسنده ها مدارک سری که ثابت میکرد این جناب اولیگارش تو پروژه به صورت مخفیانه سرمایه گذاری کرده بود رو نشون فامیشوف دادن، ایشون گفت واقعا شوکه شدم. اولین باره که همچین چیزی رو میشنوم. اصلا هم خواسته و تصمیم من نبوده که برزوفسکی وارد پروژه بشه. هرچی که یانگ تا حالا واسه حفاظت کریشا داده بود به نظر وکیلاش تو لندن فقط یه دلخوشی علکی بود. وکیلایی که قبلا بهش هشدار داده بودن روسیه هنوز جای خطرناکیه که توش آدما رو واسه غرامت میدزدن، میکشنشون یا به راحتی ناپدیدشون میکنن. سرمایه‌ای که یانگ تا ژانویه 2006 وارد پروژه کرد به 26.5 میلیون دلار رسیده بود. یه شبکه‌ای از شرکت‌های آفشور هم درست کرده بود تا سرمایه‌ها رو سرریز کنن تو پروژه. براون هم 5 میلیون دلار گذاشت. بعد از براون 3 نفر دیگه از حلقه داخلی خود یانگ هم وارد شدن و هر کدومشون یه مقدار سرمایه آوردن. دو نفرشون حاضر به مصاحبه با نویسنده‌های این مقاله نشدن، ولی اون سومی که باهاشون حرف زد گفت ما هیچ کدوممون از پرداختای نامشروع شهردار و یا نقش پشت پرده برزوفسکی تو پروژه خبر نداشتیم. شما واقعا فکر میکنین هیچ آدم عاقلی پیدا میشه توی یه معاملهی سرمایه گذاری کنه اگه بفهمه برزوفسکی درگیر قضیه است؟ این آدم تو روسیه یه مجرم فراری حساب میشه. یانگ یه سناریوی مکارانه طراحی کرد که 6 میلیون دلار از پولای برزوفسکی رو سرریز کنه تو پروژه. دقت میخواد یکم این قسمت. برنامه این بود. برزوفسکی با اسم دخترش وارد یه قرارداد میشه با یانگ و ویلای لوکسش رو در حومه لندن بهش میفروشه. ولی پول این وسط رد و بدل نمیشه. به جاش یانگ متعهد میشه قسطای ویلا رو با عوایدی که از سود پروژه مسکو به دستش میرسن تسویه کنه. برای اینم که سرمایه برزوفسکی محفوظ بمونه و کسی نتونه ردش رو بگیره، یانگ یه وثیقه هم گذاشت رو ملک تا مطمئن شن منبع اصلی سرمایه تاریک میمونه و کسی نمیتونه بفهمه پول اصلی رو کی پرداخت کرده. وقتی نویسنده‌ها با دختر برزوفسکی تماس میگیرن و راجع به صحت این داستان ازش میپرسن، خانم اکاترینا برزوفسکی کل ماجرا رو از اساس تکذیب میکنه. منابع نزدیک به اکاترینا هم میگن این دختر اصلا روحش هم خبر نداشته اسمش توی طرح پولشویی واسه پروژه مسکو آورده شده. به علاوه احتمالش خیلی کمه بابای اکاترینا با اسم یکی از نزدیکای خودش تو روسیه سرمایه گذاری کنه، چون با این کار هم خودش و هم شرکای سرمایه گذارش تو دردسر بزرگی میفتن. تا اواسط سال 2005 یانگ باید طبق قرارداد 5 میلیون دلار دیگه میوورد تو پروژه مسکو تا سهمش رو تو معامله کامل کنه. اما اونطوری که مدارک نشون میدن، یانگ تمرکزش رو گذاشت رو چند تا پروژه چرب دیگه تو مسکو و سن پترزبورگ و همینطور معامله یه ملک لوکس 15 میلیون پوندی تو حومه لندن. اواخر سال بود که فاجعه بزرگ سر و کلش پیدا شد. چند روز قبل از کریسمس سررسید یکی از اقصاد پروژه مسکو بود، ولی یانگ پولی واریز نکرد. فامیشوف، شریک روس پروژه که گفتیم همیشه آدم خیلی آروم و باوقاری بود، از این کار یانگ عصبانی شد. یه ایمیل خیلی تون براش فرستاد که توش گفته بود امروز پنجشنبه 22 دسامبر و هنوز پولی بهمون نرسیده. ما از سپتامبر منتظر 1.5 میلیون دلاری هستیم که باید واریز می‌کردی. اگه قرار نیست در قبال من احساس مسئولیت کنی، منم از این به بعد لزومی نمی‌بینم در برابرت مسئول باشم. تو این گیرودار برزوفسکی هم همین برهه حساس رو انتخاب کرد و تو مصاحبه با رسانه‌ها مردم رو دعوت کرد به قیام و مبارزه مسلحانه علیه دولت پوتین. در جواب دادستان کل روسیه غیاباً متهمش کرد به تحریضی برای ترویج خشونت علیه امنیت کشور. دیگه بدتر از این زمان نمی‌شد وقتی رو انتخاب کرد که کسی بخواد پولای برزوفسکی رو پنهانی سرریز کنه تو پروژه مسکو، که دیگه الان خیلی هم انگشت نما شده بود این پروژه. سر همین قضیه ها یانگ یه مقدار ترسید و تو انتقال پولا به روسیه تعلل کرد. در نتیجه قسط بعدی رو هم که قرار بود در فوریه به پروژه پرداخت کنه عقب انداخت و این دفعه دیگه کفر طرف روسی که آقای فامیشوف باشه حسابی در اومد. دیگه بددهن شده بود تو مکالماتش با یانگ و کلمات غیر مؤدبانه استفاده میکرد. یانگ هم قول داد تا قبل فردا ساعت 12 پول رو منتقل میکنه. این 5 میلیون دلار آخری که یانگ باید می آورد تو پروژه خیلی برای راضی نگه داشتن مقامات شهری ضروری بود. تو ایمیلی که چند روز بعد فامیشوف به یانگ زد گفت من فردا دارم میرم مسکو تا همو ببینیم و راجع به موقعیتمون نسبت به شهردار مسکو بحث کنیم. البته بعداً در واکنش به این ایمیل ها فامیشوف به نویسنده‌ها گفت ما هیچ وقت بحثی راجع به شهردار مسکو نداشتیم و راجع به این ایمیل ها هم چیزی یادم نمیاد. ولی اگرم چیزی گفته باشم احتمالاً به این خاطر بوده که میخواستم یانگ رو برای پرداخت اقساطش تحت فشار بذارم. به هر حال بعد از این اتفاقاتی که افتاد، در نهایت سرمایه های پروژه مسکو هیچ وقت نقد نشد و فامیشوف مجبور شد پروژه رو تعطیل کنه. همون دادستانای روسیه که برزوفسکی رو خائن به وطن شناخته بودن اعلام کردن تمام سرمایه گذارهای پروژه مسکو به اتهام فساد مالی تحت تعقیب. در نتیجه پلیس مسکو هم تونست بدون ارائه کردن دستور قضایی تمام اسناد مالی پروژه رو ضبط کنه. یک مرتبه بدل آقای برزوفسکی، اسکات یانگ خودش رو تو خطر جدی میدید که ممکنه لو بره.
اولین باری که براون فهمید اوضاع داره به هم میریزه وقتی بود که اسم یانگ تیتر اول روزنامه ها شده بود. خبر این بود که یک میلیونر لندنی که همه پولاشو از دست داده اقدام به خودکشی کرده و در حال حاضر توی بیمارستان روانی تحت درمانه. براون وقتی این اخبار رو شنید به واقعی بودنشون شک کرد. به یانگ زنگ زد و گفت من یکی رو گول نزن. آسایشگاه روانی کجا بود؟ چمدوناتو ببند و بیا اینجا یکم بریم خوشگذرونی کنیم. یانگ با اولین پرواز به میامی رفت. براون که از نزدیک دیده شکش به یقین تبدیل شد که همه این خبرهای اقدام به خودکشی و افسردگی روانی یه صحنه‌سازی الکیه که به واسطش بتونه از طلبکارای عصبانیش وقت بخره. ولی با همه اینا معلوم بود مشکلاتی هم که توی لندن و مسکو به وجود اومده واقعی‌اند. یانگ اصرار داشت که دار و ندارش رو از دست داده و الان میلیون‌ها پوند زیر قرضه، ولی نمیگفت چطور این اتفاق براش افتاده. انگار یک مرتبه آسمون سر یانگ خراب شده بود.
مدارک پزشکی یانگ نشون میدن در واقع خودش هیچ وقت اقدام به خودکشی نکرده بود، ولی داوطلبانه مدتی تحت درمان روانی قرار گرفته بود. داروی آرامش بخش زیاد میخورد و آثار بجامونده از یه سری خودزنی سطحی هم روی مچ دستاش بود. یانگ البته بعدها به دکتراش گفت این کارو برای این کرده که بقیه فکر کنن واقعا خودکشی کرده. یانگ که به میامی رسید مقدار زیادی از ایمیل هایی که به شرکای تجاریش زده بود رو نابود کرد. تو این ایمیل ها بهشون گفته بود تو شرایط روحی نامساعدی به سر میبره، افکار خودکشی تو سرشه و قول میده این مشکلاتی که به وجود اومده رو بعد از دوره درمانش رفع کنه. این بلایی که سر پروژه مسکو اومد زنگ خطری بود که باعث شد براون بره سراغ یکی از وکیلای مالیش که تو کار آفشور بود به اسم استفان جونز. اینا به کمک جونز یه سناریو طراحی کردن که توش یه شرکت روسی به اسم گاتا گروپ میاد وسط و سهام سرمایه‌دارهایی که یانگ آورده بود تو پروژه رو میخره. تا آخر سال 2006 اینا تونستن بخش بزرگی از سرمایه‌هاشون رو برگردن. ولی هنوز برای همه جای سوال بود که چطور یانگ انقدر ناگهانی سقوط کرد و همه سرمایه‌اش رو از دست داد. بعضی از نزدیکاش میگن اصلا از همون اول این امپراتوری اقتصادی یانگ یه خانه پوشالی بیش نبود که با پشتوانه ثروتی شکل گرفته بود که هیچ وقت واسه خود یانگ نبود. بعضی های دیگه هم یه شایعه‌ای شنیده بودن که مافیای روسیه پشت قضیه است و اونا یانگ رو کله کردن. میچل همسر سابق یانگ ولی یه نظریه دیگه ای داشت و ادعا میکرد یانگ همه ثروتش رو از طریق آفشور پنهان کرد. هرچی باشه فقط چند ماه از غیب شدن پولا گذشته بود که یانگ درخواست طلاق داده بود. میچل هم یه تیم از وکلا و کارگاه های خصوصی و کارشناسای مالی استخدام کرد تا بتونه رد پولها رو پیدا کنه. به این ترتیب بود که طولانی ترین و مهمترین پرونده طلاق در تاریخ قضایی انگلیس تو دادگاه به جریان افتاد و خیلی هم تو دید رسانه‌ها قرار گرفت. و یادمونم نره که اسرار پروژه مسکو هم دقیقاً در بطن این پرونده پنهان شده بودن. میچل تونست خیلی زود از طریق دادگاه حکم توقیف دارایی‌های داخلی و خارجی یانگ رو بگیره. از جمله این دارایی‌ها املاک باکینگهام بودن که برای پولشویی و سرریز کردن سرمایه برزوفسکی به پروژه مسکو ازشون استفاده شده بود. از اون طرف یانگ از هر کلکی استفاده میکرد تا اسرار معاملات تجاریش رو مخفی نگه داره. دادگاه مرتب ازش میخواست در مورد اینکه چطور دارایی‌هاش مفقود شدن توضیح بده. اینم هر بار به یه بهانه این درخواست‌ها و احضاریه‌ها رو میپیچوند. حتی یه دوره 3 ماهه به خاطر اهانت به دادگاه و خودداری از افشای واقعیت کارش به زندان و حبس هم کشید. تو همین مدت همه دارایی‌هاش از املاک لندن و آکسفورد و میامی گرفته تا کلکسیون ماشینا و ساعت‌های گرون قیمت و وسایل آنتیک از طرف دادگاه به حراج گذاشته شد تا بدهی‌هاش به طلبکارها تسویه بشه. کار به جایی رسید که بعد از اینکه یانگ در سال 2010 اعلام ورشکستگی کرد، دختراش مجبور شدن مدرسه خصوصی که میرفتن رو ترک کنن. اما هنوز خود یانگ داشت از زندگی لاکچری لذت میبرد که فراتر از بزرگترین رویاها و تصورات مردم عادی بود. تو گرونترین رستورانا شام میخورد، تو پنتهاوسای مجلل زندگی میکرد، لباسای مشهورترین برندا رو میپوشید و مرتب اسکناس 50 پوندی خرج میکرد. برام، همون تاجر آمریکایی شیلات که هنوز ارتباطش با حلقه داخلی اولیگارشا برقرار بود، مردد بود که آیا سقوط ناگهانی یانگ با مشکلات اقتصادی که برای برزوفسکی و شرکاش پیش اومده در ارتباط هست یا نه. سال 2006، همون سالی که پروژه موسکو از هم پاشید، بدری پاتار کاتسیشویلی اعلام کرد میخواد از شراکت طولانی مدتش با رفیق دیرینش بوریس برزوفسکی بیاد بیرون. علتش هم حملات شدیدی بود که برزوفسکی داشت علیه کرملین انجام میداد و به شکل محسوسی تو بیزینسشون تأثیر گذاشته بود. به جز اون، برزوفسکی وارد یه دعوای اساسی 50 میلیون دلاری هم شد با فامیشوف، همون سرمایه گذار روسی پروژه موسکو که گفتیم قبل‌تر با برزوفسکی شراکت داشتن. برزوفسکی داشت وارد یه سری دعواهای حقوقی با شرکای سابقش از جمله همین فامیشوف میشد که در نهایت قرار بود به فروپاشی مالی خودش منجر بشه. برام میگه به نظر من به فنا رفتن یانگ از وقتی شروع شد که برای برزوفسکی مشکل پیش اومد. یانگ فقط تا وقتی اوضاعش رو به راه بود که اوضاع برزوفسکی رو به راه بود. اینکه چطور به یک باره میلیون ها پوند از ثروت یانگ از بین رفت، چیزیه که حتی برام هم به طور کامل دلیلش رو هیچ وقت نفهمید. ولی با این حال دو تا چیزی که کاملا ازشون مطمئنه: سرمایه ها شروع میکنن به ناپدید شدن و پشت‌بندش آدم ها شروع میکنن به مردن. بخش اول مقاله از روسیه با خون اینجا تموم میشه. پادکست میم رو میتونید از طریق اپلیکیشن های پادکست و وبسایت های ناملیک و شنوتو گوش بدید. آیدی ما در شبکه‌های اجتماعی هم هست میم پادکست با دوتا ام. من اینجا ازتون خداحافظی میکنم و دعوتتون میکنم به یه آهنگ مشهور روسی گوش بدید به اسم چشمان سیاه. نسخه کامل و ترجمه فارسی این آهنگ رو هم تو کانال تلگرام براتون گذاشتم.
Oh!